صفحه 47. آیا این یاد و خاطره زن مهربان اولش بود که اینگونه دل پیرمرد تباه شده را پر از مهر پسرش می کرد؟ پیرمرد از هیچ چیز حرف نمی زد الا پسرش و بی استثنا هفته ای دوبار به دیدن او می آمد. جرأت نمی کرد بیشتر بیاید، چون پاکروفسکی جوان طاقت این دیدارهای پدرش را نداشت. در میان همه خطاهای مرد جوان، اصلی ترین و بدترین خطا بی تردید این بود که احترام پدرش را نگه نمی داشت. البته باید این را هم بگویم که پیرمرد بعضن غیر قابل تحمل ترین موجود روی زمین می شد. مثلا کنجکاوی وحشتناکی داشت یا با حرفا و سوالهایش که همهشان بسیار مبتذل و پریشان بودند، دائما مخل مطالعه پسرش می شد. یا حتی بعضی وقتها که به دیدن پسرش می آمد مست بود. اندک اندک پسر موفق شد عادات بد پدر را از سرش بیاندازد. مثلا آن کنجکاوی هایش و آن پرچانگی بی اختیارش و سرانجام پیرمرد به مرحله رسید که در همه امور از پسرش اطاعت می کرد. انگار که پسرش دانای کل است و دیگر بی اجازه پسر حتی جرأت نمی کرد دهانش را باز کند. پیرمرد بیچاره نمی توانست آنقدر که دلش می خواهد از پتنگایش او را به این نام می خواندند تعریف و تمجید کند. هر وقت که به دیدنش می آمد نگاهی نگران و ترس خورده داشت، احتمالاً به این دلیل که نمی دانست پسرش چگونه پذیرای او خواهد بود. معمولاً مدتی طولانی این پا آن پا می کرد که داخل شود یا نه، و اگر من تصادفاً آنجا بودم 20 دقیقه ای سوال پیچم می کرد، از پتنکا می پرسید، از وضع سلامتیش، از حال و احوال روحیش، از اینکه آیا مشغول مطالعه جدید هست یا نه، و اینکه عملاً چه کار می کند، آیا می نویسد یا غرق تأمل است. وقتی که حسابی به او دل و جرأت می دادم و خیالش را آسوده می کردم، آن وقت پیرمرد سرانجام تصمیمش را می گرفت و داخل می شد و خیلی آهسته، خیلی بی سر و صدا با احتیاط در را باز می کرد. سرش را دور می گرداند و همه جا را نگاه می کرد. و اگر می دید خلق پسرش تنگ نیست و سری برایش تکان می دهد، آرام وارد اتاق می شد و بالا پوشش را در می آورد و کلاهش را بر می داشت. کلاهی که همیشه مچاله بود و پر از سوراخ و با لبه‌های ساییده و هر دو را به قلاب رخت‌آویز آویزان می‌کرد و این کار را با طمأنینه و بی سر و صدا انجام می‌داد. بعد با مراقبت و احتیاط روی یک صندلی در گوشه می‌نشست و هیچ چشم از پسرش بر نمی‌داشت و کوچکترین حرکات او را تماشا می‌کرد تا حدس بزند پتنکایش در چه حال هوایی است. اگر پسر حتی یک ذره کج خلق بود و پیرمرد متوجه می شد، آن وقت یک دفعه از صندلیش بر می خواست و توضیح می داد. فقط برای یه دقیقه آمدم سری بزنم پتنکا. بیرون بودم و مدت زیادی پیاده روی کردم. داشتم از اینجا رد می شدم. گفتم بیام نفسی تازه کنم. و بعد ساکت و مطیعانه بالا پوش و کلاهش را بر می داشت. آهسته در را باز می کرد و بیرون می رفت. با لبخندی به پسرش، لبخندی زورکی تا بلکه بدبختی درونش را که دلش را می سوزاند برای خودش نگه دارد و آن را به پسرش نشان ندهد. از طرف دیگر وقتی پسر به پدر روی خوش نشان می داد، پیرمرد از فرط خوشحالی از خود بی خود می شد. این شادی و لذت از چهرهش، از حرکاتش و از قیافش می بارید. اگر پسر چیزی به او می گفت، پیرمرد بی استثنا اندکی از صندلیش نیمخیز می شد و با لحنی آرام و مطیعانه پاسخ می داد. لحنی که حالت تعظیم و تکریم داشت و همیشه سعی می کرد بیانش بسیار با ادب باشد که در واقع به نظر بسیار مضحک می آمد. اما او اصلا استعدادی در کلام نداشت. همیشه کلمات را گم و با هم مخلوط می کرد و در نتیجه عصبی می شد، طوری که نمی دانست دیگر دستش را کجا بگذارد یا حتی با خودش چه کار کند. و همیشه مدتی مدید چیزی زیر لب می گفت، انگار که با استراب می خواست جوابی را که داده است تصحیح کند. و اگر بالعکس توانسته بود جواب مناسبی بدهد، پیرمرد قامتش را راست می‌کرد، جلیقه‌اش، کراواتش و ژاکتش را صاف و مرتب می‌کرد و قیافه‌ای به خودش می‌گرفت که انگار دیگر شأن خودش را می‌شناسد. گهگدار آنقدر روحیه و جرأت پیدا می‌کرد که آهسته از صندلی‌اش بلند می‌شد، به طرف قفسه کتاب‌ها می‌رفت، کتابی را همینطور تصادفی برمی‌داشت و در جا با صدای بلند شروع به خواندن می‌کرد. خواندن قطعه‌ای که به تصادف برگزیده بود. این کارها را با قیافه و حالتی به ظاهر خونسردانه و بی دغدغه انجام می‌داد، انگار همیشه و هر وقت می‌تواند با کتاب‌های پسرش همینطور هر کاری که خواست بکند. انگار این رفتار مهربانانه پسر با او هیچ اهمیتی ندارد. اما من یک بار تصادفاً دیدم که پیرمرد بیچاره وقتی پسرش از او خواست که دست به کتابهایش نزند، چطور هول و سراسیمه شد، دست پاچه شد، عصبی شد و کتاب را سر و ته در جایش گذاشت. بعد سعی کرد درستش کند، چرخاندش و این بار عطفش را رو به داخل گذاشت. لبخند زد، سرخ شد و نمی‌دانست چطور این جرم بزرگش را جبران کند. پاکروفسکی با رفتار تسکین دهنده‌ای که داشت توانست عادات بد و ویرانگر را از سر پیرمرد بیاندازد و به محض اینکه می‌دید پیرمرد هوشیار است و مست نیست، باید بگویم سه دفعه متوالی، دفعه بعدی که پیرمرد به دیدنش می‌آمد، یک سکه 25 کوپکی یا بیشتر به او می‌داد. گاهی برایش چکمه، کراوات یا جلیقه می‌خرید. پیرمرد لباس‌های نو را که می‌پوشید مثل یک طاووس می‌خرامید. گاهی هم به اتاق ما می‌آمد، گاهی هم برای من و ساشا کیک عسلی یا سیب می‌آورد. و تمام وقت راجع به پاتنکایش حرف می‌زد. از ما می‌خواست با توجه درس بخوانیم و حرف گوش کن باشیم و می‌گفت پاتنکا پسر خوبی است، پسری نمونه و علاوه بر همه اینها خوب خوانده. اینها را که می گفت چشمکی هم به ما می زد. چشمکی مضحک با چشم چپ و با چنان قیافه مسخره‌ای که نمی توانستیم جلوی خنده ایمان را بگیریم و قهقهه سر می دادیم. مادر به او خیلی علاقه داشت، اما پیرمرد از آنا فیودورونا نفرت داشت، اگرچه در حضور او مثل یک موش ساکت بود. چیزی نگذشت که من دیگر سر درس‌های پاکروفسکی نرفتم. او همچنان مرا به چشم یک بچه، یک دختر بچه شیطان نگاه میکرد. انگار من و ساشا با هم فرقی نداریم. این مرا خیلی اذیت میکرد، چون داشتم همه ی تلاشم را میکردم که رفتار گذشته‌ام را جبران کنم، اما هیچ کس توجهی به این کار نداشت و همین مرا بیشتر و بیشتر عصبانی میکرد. عملاً هیچ وقت خارج از درس با پاکروفسکی صحبت نمی کردم و نمی توانستم هم صحبت کنم. سرخ می شدم، دست و پایم را گم می کردم و بعد در گوشه ی اتاقم از فرط نومیدی گریه می کردم. نمی دانم همه ی اینها به کجا ختم می شد اگر که یک شرط غریب به کمک ما نمی آمد که به هم دیگر نزدیک شویم. یک شب وقتی مادر داشت با آنا فیودورونا صحبت می‌کرد، من آرام وارد اتاق پاکروفسکی شدم. می‌دانستم که خانه نیست و واقعاً نمی‌دانم چرا به سرم زد که وارد اتاق او شوم. تا آن موقع حتی یک بار هم حتی برای کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دیدن او به اتاقش نرفته بودم. با آنکه بیش از یک سال بود که در دو اتاق مجاور هم زندگی می‌کردیم، در این موقع دلم چنان با شدت می تپید که فکر کردم قفسه سینه ام را پاره می کند و بیرون می افکند. با کنجکاوی زیادی دوروبرم را نگاه کردم. اتاق پاکروفسکی اسباب و اساسیه کهنه و مندرس داشت و به هیچ وجه تمیز و مرتب نبود. 5 قفسه بزرگ کتاب بود که به دیوارها میخ شده بودند. میز و صندلی ها انباشته از کاغذ بود. کتاب و کاغذ. یک دفعه فکر غریبی به سرم زد و در عین حال احساس نومیدی سخیفی وجودم را فرا گرفت. به نظرم می آمد دوستی و قلب دوستدار من اهمیت زیادی برای او ندارد. او تحصیل کرده بود، حالان که من احمق بودم و چیزی نمی دانستم، چیزی نخوانده بودم، حتی یک کتاب. همین موقع نگاهی پر از حسادت به قفسه های طویل پر از کتاب انداختم. نومیدی، افسردگی و نوعی خشم وجودم را فرا گرفته بود. تمنایی در دلم شکل گرفت که فوراً هم عزمم را بر آن جزم کردم. خواندن کتاب‌های او، تک تک کتاب‌های او و هرچه سریع‌تر. مطمئن نیستم، اما شاید به این فکر بودم که اگر همه چیزهایی را که او می‌دانست بدانم، بیشتر ارزش دوستیش را خواهم داشت. بی هیچ فکری، بی هیچ درنگی به سمت اولین قفسه هجوم بردم. اولین جلد کهنه خاک گرفته را که به دستم رسید برداشتم و سرخ شده از شرم با ترس و لرز و هیجان کتابی را که دزدیده بودم به اتاقم بردم. با این تصمیم که همان شب آن را بخوانم، در نور چراغ شب وقتی که مادر می‌خوابید. اما چقدر نومید شدم وقتی که شتابان خودم را به اتاق من رساندم و با عجله کتاب را باز کردم، دیدم که یک نسخه کهنه نیمه پوسیده کرم خورده است به زبان لاتینی. فرصت را از دست ندادم و برش گرداندم. درست موقعی که داشتم آن را سر جایش در قفسه می گذاشتم، صدای در راه را شنیدم و بعد صدای قدم های کسی که نزدیک می شد. سعی کردم تا جایی که می توانستم سریع عمل کنم، اما جایی کتاب بیچارهی که در ردیف کتاب ها وقتی که برش می داشتم فشرده بود، حالا با فشار دیگر کتاب ها پر شده بود و هم نشین های سابق دیگه جایی براش باقی نذاشته بودند. قدرتش را نداشتم که کتاب‌ها را با فشار سر جای اولش قرار بدم، اما کتاب‌های دیگر را با همه زورم به کناری فشار دادم. میخ زنگ‌زده‌ای که قفسه را به دیوار محکم کرده بود، انگار که منتظر وادادم باشه در جا واداد. قفسه از یک طرف فرو ریخت و کتاب‌ها با سر و صدا روی کف اتاق پخش و پلا شدند. در باز شد و پاکروفسکی قدم به داخل اتاق گذاشت. باید بگم که اون تحمل نداشت که هیچ کس با چیزهای شخصی او هیچ کاری داشته باشه. وای به حال کسی که جرأت میکرد و نوک انگشتی به کتابهاش میزد. با این حساب فکرشو بکنید که وقتی کتابهای کوچیک و بزرگ در هر قطعی و با هر قطری آنطور از قفسه فرو ریختند و زیر میز و روی صندلی و کف اتاق پخش و پلا شدند، چه وحشتی به من دست داد. بایستی فرار میکردم، اما دیگه دیر شده بود. با خودم فکر کردم کارم تمومه، تمومه، تموم. بیچاره شدم و دخلم اومده. شدم احمق و شیطان و آتیش پاره مثل یه بچه 10 ساله. من دیگه فقط یه دخترک احمق هستم، یک احمق گنده. پاکروفسکی با خشمی هولناک دوید داخل، فریاد زد: خب همینو میخواستی؟ خجالت نمیکشی این شوخی ها و اذیت های احمقانه رو میکنی؟ هیچ وقت نمیخوای یاد بگیری معقول باشی؟ و با عجله کتابا رو یکی یکی برداشت. خم شدم که من هم کمک کنم، اما اون فریاد زد: نمیخواد، نمیخواد. بهتر پاتو جایی که دعوت نشدی نذاری. اما بعد وقتی حالت تسلیم منو دید، کمی آروم شد و آرومتر با همون لحن معلموار با استفاده از همون اقتدار معلمانش گفت: خب کی میخوای کمی بر خودت مسلط شی و معقولتر رفتار کنی؟ کی میخوای عوض شی؟ منظورم اینه که خودت رو نگاه کن، تو دیگه دختر بچه نیستی، تو 15 سالته. و همین موقع بی تردید برای اون که تلاش کنه و مطمئن بشه که من دیگه بچه نیستم، نگاهی به من انداخت و تا بناگوشش سرخ شد. اولش نفهمیدم، جلوش ایستاده بودم و مات و مبهوت نگاش میکردم. بلند شد، با حالتی خجالت زده به طرفم اومد، وحشتناک دست پاچه شد و شروع کرد به حرف زدن. معلوم بود داره از چیزی عذرخواهی میکنه، شاید از اینکه حالا متوجه شده بود که من دختر بزرگی هستم. آخر سر فهمیدم. یادم نمیاد چه حالی به من دست داد. منم دست پاچه شدم، پریشون شدم و حتی از پاکروفسکی سرختر. و صورتم رو با دستان پوشوندم و از اتاق دویدم بیرون. نمیدونستم دیگه چی کار میتونم بکنم یا کجا میتونم سرمو از خجالت قایم کنم. همه چیز به کنار، همین بس بود که منو در اتاقش غافلگیر کرده بود. 3 روز تمام حتی نمیتونستم به صورتش نگاه کنم. طوری سرخ میشدم که نزدیک بود به گریه بیافتم. غریب ترین و احمقانه ترین فکرها در سرم میچرخیدن.
یکی از اونا وحشتناکترینشون این بود که برم پیشش، رو راست پیشش به همه چیز اعتراف کنم، رو راست همه چیزو براش تعریف کنم و موجبش کنم که مثل دختر بچه های احمق رفتار نکردم، بلکه قصد خوبی داشتم. تقریبا دیگه تصمیممو گرفته بودم که همین کارو بکنم، اما شکر خدا دیدم شهامتشو ندارم. فکرشو بکنید چه احمقی جلوه میدادم خودمو اگر این کارو میکردم. حتی حالا هم از یاد کل این ماجرا وجدانم پر از عذاب میشد. چند روز بعد ناگهان مادر به نحو وخیمی بیمار شد. 2 روز در بستر افتاد و شب سوم تب سرسام‌آوری گرفت. یک شب تا پیش از آن برای مراقبت از او نخوابیده بودم. بر بالینش بیدار نشسته بودم و براش آب می آوردم و داروهایی رو که براش تجویز کرده بودن به موقع به اون می خوراندم. اما شب دوم دیگه از پا افتاده بودم. گهگاه خواب بر من غلبه می کرد. چشمانم تاریک می شد. کلم گیج و منگ می شد و دائم در آستانه ی افتادن از فرط خستگی بودم. اما ناله های ضعیف مادر منو بیدار می کرد. و درست 1 لحظه پیش از آنکه خواب و خستگی بر من غلبه کنه، هوشیار می شدم. در عذاب بودم. نمی دونم چطور شد، یادم نمیاد، اما در آن لحظه پررنج مبارزه خواب با هوشیاری، یک وهم دیداری هولناک، یک رویای هیولایی به سر پرآشوب من اومد. با وحشت از خواب پریدم. اتاق تاریک بود. چراغ شب داشت خاموش می شد و ناگهان همه ی اتاق غرق نوارهای نور شد که در یک آن به روی دیوار افتاد و لحظه دیگه کاملا ناپدید شد. نمیدونم چرا، اما وحشتناک ترس برم داشت. احساس وحشتی به من هجوم آورد. خواب وحشتناکی که دیده بودم خیالم رو برانگیخت. عذابی بر دلم مستولی شد. از صندلیم پریدم و بی اختیار جیغ کشیدم. حس ترسم از حبس شدن در فضای تنگ و آن احساس وحشت را بیرون ریختم. 2 روز در همین لحظه در باز شد و پاکروفسکی وارد اتاق شد. تنها چیزی که یادم میاد اینه که وقتی به هوش اومدم در بغل او بودم. منو روی یک صندلی نشوند، یه لیوان آب به دستم داد و باران سوال بر سرم بارید. یادم نیست چه جوابایی میدادم. دستم رو گرفته بود و میگفت تو خودت هم مریضی، خیلی مریض، تو تب داری، تو داری خودت از پا در میاری، تو باید با خودت مهربون تر باشی، تو باید مواظب سلامتیت باشی، خیالت راحت باشه، دراز بکش، بخواب، 2 ساعت دیگه بیدارت میکنم، سعی کن کمی استراحت کنی، دراز بکش. میگم دراز بکش و همینطور گفت و گفت و نذاش من حتی یک کلمه به اعتراض بگم. خستگی آخرین ذره از توانم را از من گرفته بود. چشمام از فرط ضعف بسته می شد. روی کاناپه دراز کشیدم. با این تصمیم که فقط 1/2 ساعت بخوابم و تا صبح خوابیدم. پاکروفسکی تا وقتی که باید داروی مادر را می دادم بیدارم نکرد. شب بعد حدود ساعت 11 وقتی که تونسته بودم بعد از ظهر کمی استراحت کنم، بار دیگه آماده شدم تا روی کاناپه بر بالین مادر بنشینم و این بار دیگر عزمم جزم بود که به خواب نرم. همین موقع پاکروفسکی تقی به در اتاق ما زد، گفت این طور بیدار بنشینی و هیچ کاری نداشته باشی حوصلت سر میره، بیا این کتابو برات آوردم، میخونی و حوصلت سر نمیره. کتابو گرفتم. یادم نیست چه کتابی بود، حتی نگاهش هم نکردم، اگرچه تا صبح هم نخوابیدم. یک هیجان غریب درونی نمیذاش خوابم ببره. حتی یک جا بند نمی شدم. چندین بار از صندلی راحتی بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن دور اتاق. یک جور رضایت خاطری تمام وجودم را فرا گرفته بود. از توجهات پاکروفسکی بی نهایت خوشحال بودم. از دلنگرانی و دلبستگیش به من احساس غرور می کردم. تمام شب فکر کردم و رویا بافتم. پاکروفسکی دیگه سری به ما نزد. می دونستم که نمیاد و درباره شب بعد حدس ها می زدن. شب بعد وقتی که همه اهل خانه به رخت خواب رفته بودن، پاکروفسکی در اتاقش را باز کرد و از همان آستانه در با من شروع به حرف زدن کرد. الان حتی یک کلمه از حرفایی را که با هم زدیم به یاد نمیارم. تنها چیزی که یادم میاد اینه که من خجول و دست پاچه بودم و از دست خودم ناراحت بودم و با بی‌صبری منتظر بودم صحبتامون تموم شه. اگرچه با همه وجودم تمنای این گفتگو رو داشتم و همه روز رو با رویای سوالها و جوابهام سپری کرده بودم. شروع دوستی ما از همان شب بود. در طول همه روزهای بیماری مادر، ما ساعتهای زیادی را هر شب در معاشرت با هم سر کردیم. اندک اندک من بر خجولیم غلبه کردم. اگرچه پس از هر گفتگویی که داشتیم، همیشه به دلیلی از دست خودم ناراحت بودم. اما هرچه بود، من با شادی پنهان و رضایت خاطری مغرورانه می دیدم که او به خاطر من کتابهای بینوایش را فراموش کرده. کاملا تصادفی، تقریبا به شوخی، گفتگوی ما یک بار به موضوع فرو ریختن کتاب‌های او از قفسه کشید. لحظه غریبی بود، من زیاده از حد باز و ساده دل بودم. گرمای آن لحظه و شور و شوقی غریب منو از خودم بیخود کرد و همه چیزو براش اعتراف کردم. اعتراف کردم که میخواستم مطالعه کنم، میخواستم چیزکی یاد بگیرم و اینکه منو به چشم دختر بچه ها نگاه میکردن اذیتم میکرد. تکرار میکنم که حال بسیار غریبی داشتم. دلم نرم شده بود و اشک در چشمهایم جمع شده بود. هیچ چیزی را مخفی نکردم و همه چیز را برای اون تعریف کردم. از احساس دوستیم نسبت به اون حرف زدم و از تمنای قلبیم برای آنکه عاشقانه با او زندگی کنم، تسلایش بدهم و آرامش کنم. نگاه غریبی به من کرد که هم شرمگینانه بود، هم پر از حیرت و حتی یک کلمه هم نگفت. یک دفعه احساس آزردگی کردم و دلم پر از غصه شد. به نظرم می اومد که منو درک نمی کنه و حتی شاید در دلش به من می خنده. یک دفعه مثل یک بچه زدم زیر گریه، اشک ریختم و نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم. انگار حمله عصبی به من دست داده بود. دستام رو گرفت، اونا رو بوسید و به سینه‌اش فشار داد. سعی کرد به من اطمینان خاطر بده، سعی کرد تسلیم بده. سخت به هیجان آمده بود. نمی دونم به من چی گفت، فقط یادم میاد که هم گریه می کردم و هم می خندیدم. و باز گریه می کردم، سرخ می شدم، از فرط خوشحالی نمی تونستم حتی یک کلمه بگم. با این همه و علی رغم آشوب عاطفیم، دیدم که پاکروفسکی هنوز هم منقبض و شرمساره. به نظر می اومد که نمی تونه از این شعله کشیدن من، از این شور و شوقی که اینطور ناگهانی ابراز کرده بودم سر در بیاره. از این احساس محبت گرم و آتشینم نسبت به او. شاید اولش فقط کنجکاو شده بود، بعد بی تصمیمیش از بین رفت و با همان صراحتی که من نشان داده بودم، وابستگیم را، دوستیم را و توجهم را پذیرفت و با همان میزان از توجه و با همان مهربانی و دوستی جوابم داد. انگار که دوست صمیمی من باشه، انگار که برادر خود من باشه. قلبم پر از گرما بود، پر از احساس خوب. هیچ تلاش نکردم احساساتم را از اون پنهان کنم. اصلا جلوی خودم را نگرفتم و او همه را دید. و هر روزی که می گذشت بیشتر وابسته و دلبسته من می شد. و راستش را بگویم، نمی دونم در آن قرارهای ملاقات شبانه، در آن ساعتهای شیرین اما عذاب‌آور، در نور لرزان شمع جلوی تمثال و در کنار بستر مادر بیچاره و مریضم، نمی دانم راجع به چی حرف می زدیم. از هر چیزی که از خاطر ما میگذشت حرف میزدیم. از هر چیزی که از دلمان میجهید، دلی که میخواست احساساتش را به بیان درآوریم و چقدر شاد بودیم. زمان غمگین شادی بود. شاد و غمگین در عین حال. و حالا که به خاطر میارم، هم با غصه است و هم با شادی. خاطرات چه شیرین چه تلخ همیشه منبع عذاب هستند. دست کم برای من که چنین است. اما حتی این عذاب هم شیرینه و وقتهایی که دل آدم پره، بیماره، در رنج و قصه دار، اون وقت خاطرات تر و تازش میکنه. انگار که یک قطره شبنم شبانگاهی که پس از روزی گرم از فرط رطوبت میفته و گل بیچاره پژمرده رو که آفتاب تند بعد از ظهر تفته اش کرده شاداب میکنه. کم کم حال مادر خوب شد. اما من همچنان شبها بر بالینش بیدار می نشستم. پاکروفسکی دائما به من کتاب قرض می داد. کتاب‌ها رو می‌خوندم. اولش فقط برای اینکه خوابم نبره و بعد با توجه بیشتر و بعد با ولع. ناگهان چیزهای بسیاری بر من آشکار شد که قبلا نمی‌دونستم یا با اونا آشنا نبودم. فکرهای تازه، تأثیرات تازه، هجومی بی‌وقفه بر دل و ذهنم داشتن و منو فرا می‌گرفتن. و هرچه هیجانم بیشتر می‌شد، هرچه آشوب و تلاطم این احساسات تازه بیشتر می شد، به نظرم جذابتر می اومدن و با شیرینی بیشتری جونم رو می لرزوندن. به یک باره و در یک چشم به هم زدن، دلم رو پر می کردن و هر چیز دیگری را کنار می زدن. آشوب غریبی تمام وجودم رو بر می آشفت. اما این هجوم‌های روحی نمی تونست تعادل من رو به کلی به هم بزنه. بیشتر مثل خواب دیدن و رویا بود و نجاتم در همین بود. وقتی که بیماری مادرم برطرف شد، قرارهای ملاقات شبانه و گفتگوهای طولانی ما به پایان آمد. گاهی میتونستیم کلامی رد و بدل کنیم که حرفای پیش پا افتاده بی اهمیتی بودن. اما من به هر چیزی معنای خاص خودش رو میدادم. آن ارزش خاصی را که میبایست به آنها میبخشیدم و از این کار لذت میبردم. زندگی من سرشار بود و من خوشبخت بودم، آرام، ساکت، خوشبخت. به همین ترتیب هفته ها می گذشتند. یک روز پاکروفسکی پیر به دیدن ما آمد. مدتی طولانی برای من شیرین زبانی کرد و به نحو غیر معمولی سرخوش و کیفور بود. می خندید و به سبک خاص خودش شوخی می کرد و دست آخر راز این کیفوریش را برای من برملا کرد و گفت درست یک هفته دیگر جشن تولد پتنکاست و به همین مناسبت حتما به دیدارش خواهد آمد. حتما جلیقه نو خواهد پوشید و زنش هم قول داده برایش یک جفت چکمه نو بخرد. خلاصه پیرمرد حسابی سرخوش بود و همینطور راجع به هر چیزی که از خاطرش میگذشت پرچانگی میکرد. تولد او. فکر جشن تولد او آرامش شب و روزم را از من گرفته بود. تصمیم گرفته بودم با دادن هدیه‌ای به پاکروفسکی نشان دهم چقدر برایم اهمیت دارد. اما چه هدیه‌ای؟ دست آخر تصمیم گرفتم کتاب به اون هدیه بدم. می دونستم که تازه ترین چاپ مجموعه آثار پوشکین رو می خواد و تصمیم گرفتم که همونو بخرم. 30 روبلی خودم داشتم که از کار دوخت و دوز به دست آورده بودم. پول رو پس انداز کرده بودم که لباسی برای خودم بخرم. بلافاصله آشپز پیرمون ماتریونا فرستادم که سوال کنه مجموعه آثار پوشکین چنده. افسوس، قیمت 11 جلد به علاوه قیمت صحافی دست کم 60 روبی می شد. از کجا می تونستم این پول رو تهیه کنم؟ به ذهنم خیلی فشار آوردم اما راه حلی پیدا نکردم. نمیخواستم از مادر خواهش کنم. البته اگر خواهش میکردم حتما کمکم میکرد. اما در این صورت همه ی اهل خانه از هدیه ما با خبر میشدن. وانگهی آن وقت هدیه نشانه سپاسگزاری میشد. یک جور باز پرداخت در ازای وقتی که پاکروفسکی صرف من کرده بود. دلم میخواست خودم به تنهایی هدیه را بدم. در خفا و پوشیده از هر کس دیگر و در مورد وقتی که صرف من کرده بود میخواستم تا ابد مدیونش بمونم و چیزی به ازاش نپردازم مگر با احساسات دوستانه. سرانجام راه حلی برای مشکل پیدا کردم. میدونستم که در کتاب فروشی های دست دوم با کمی چانه زدن گاهی میشه کتاب ها را به نصف قیمت هم خرید. کتاب های دست دومی که تقریبا استفاده نشده بودند و نو بودند. تصمیم گرفتم هرچه زودتر برم پایین شهر سری به کتاب فروشی های دست دوم بزنم. فرصت زود پیش آمد. روز بعد معلوم شد که هم آنا فیودورونا و هم خودمان احتیاج به خریدهایی داریم. مادر حالش کمی ناخوش بود و آنا فیودورونا خیلی به موقع تنبلیش گرفته بود. و بنابراین من میبایستی دنبال همه خریدها برم و من هم همراه با ماتریونا راه افتادم. بخت یار بود و یک چاپ کامل از مجموعه آثار پوشکین را خیلی زود پیدا کردم که صحافی خیلی خوبی هم داشت. شروع کردم به چانه زدن. اولش دکه‌دار قیمتی میگفت که از قیمت کتاب فروشی های دست اول هم بالاتر بود، اما بعد از مدتی البته نبی زحمت و چندین بار ادا در آوردن که اصلا منصرف شدم و راهم را میکشم و میروم، بالاخره کتاب فروش قیمت رو تا 10 روبل نقره پایین آورد. چانه زدن چه کیفی داشت.